ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا از افزایش کمک مالی به مخالفان رژیم سوریه خبر داد. زلزله‌ای پرقدرت جنوب غربی چین را لرزاند. انتخابات شوراها در 12 استان عراق روز شنبه برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده یک کمک اضافی 123 میلیون دلاری غیر تسلیحاتی به مخالفان رژیم سوریه پرداخت خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز یکشنبه پس از نشست مخالفان سوریه و حامیان بین‌المللیشان منتشر کرد، افزود کمک‌های آتی از کانال فرماندهی ارشد نظامیان مخالف حکومت بشار اسد ارائه خواهد شد. ائتلاف ملی سوریه که مهمترین گروه مخالف حکومت اسد محسوب می‌شود، همچنان خواهان دریافت اسلحه از حامیان خود است. زلزله با قدرت 6.6 در مقیاس ریشتر مناطق کوهستانی و روستایی استان سیچوان در جنوب غربی چین را لرزاند. شینهوا خبرگزاری رسمی چین در گزارش خود تلفات جانی این زمین لرزه را دست کم 156 نفر اعلام کرده است. علاوه بر این طبق آخرین آمارها شمار مجروحان این حادثه 5500 نفر بوده که حال بیش از 200 نفر از آنان وخیم گزارش شده است. نخستین انتخابات عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور روز شنبه برگزار شد. حملات تروریستی در روزهای منتهی به انتخابات شوراهای استانی شدت گرفت و بیش از 100 قربانی بر جای گذاشت. 14 نفر از نامزدهای این انتخابات نیز که عمدتاً از اقلیت‌های سنی و کرد عراق بودند، در زمره قربانیان این حملات تروریستی بودند. نزدیک به 14 میلیون عراقی واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات بودند. انتخابات شورای استانی به دلیل امنیتی تنها در 12 استان از 18 استان عراق برگزار شد. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید پدرش تا 15 روز دیگر تصمیم نهایی خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد. وی که برای ثبت نامزدی خود برای انتخابات شورای شهر در فرمانداری تهران حضور یافته بود، اظهار داشت پدرش از سوی گروه‌ها برای نامزدی در انتخابات تحت فشار است. محسن هاشمی همچنین اظهار داشت که در انتخابات شهر تهران در فهرست نامزدهای اصلاح طلبان جای خواهد داشت. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در ایران شمار کاربران اینترنت در کشور را 60% اعلام کرده است و میگوید که از این تعداد 40% در گروه سنی 20 تا 29 سال هستند. به گفته این مرکز شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، یزد و شیراز بیشترین کاربران اینترنت را دارند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز پنجشنبه هفته گذشته مراسم تجلیل از دستاندرکاران سفرهای نوروزی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران خبرساز شد. یکی به این دلیل که در این مراسم دولتی محمود احمدی نژاد شعاری درباره انتخابات سر نداد. دوم به این دلیل که اسفندیار رحیم مشایی یار و یاور بحث برانگیز رئیس جمهوری در این مراسم حاضر نشد. و سوم به این دلیل که خبرگزاری مهر و فارس شمار شرکت کنندگان در مراسم را به ترتیب 40,000 و 70,000 نفر گزارش کردند، اما سیمای جمهوری اسلامی، تلویزیون حکومتی ایران و نهاد زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران تصویرهایی را از این تجمع نشان داد که به گفته برخی منابع و ناظران سیاسی بر شمار اندک حاضران در آن تاکید گذاشته بود. این در حالی است که در کمتر از 8 سالی که محمود احمدی نژاد سکان دولت را در دست داشته، منتقدان او در جناح اصلاح طلب و رفته رفته اصولگرایان منتقد او میگفتند که سیمای جمهوری اسلامی با پخش تصاویری به بزرگ نمایی شمار استقبال کنندگان از رئیس جمهور در سفرهای استانی او میپردازد. منتقدان دولت گرد همایی روز پنجشنبه را ترفندی برای اعلام نامزدی اسفندیار رحیم مشایی از جانب دولت می دانستند، اما محمود احمدی نژاد و دولت هدف این مراسم را صرفاً قدردانی از نهادها و چهره هایی اعلام کردند که در سازمان دادن و تدارک سفرهای نوروزی رئیس جمهور نقش داشتند. در کنار اینها در هفته گذشته سه رویداد مربوط به جناح اصلاح طلب به طور خاص جلب توجه کرد. یکی ادامه دعوتها از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای پذیرش نامزدی انتخابات 24 خرداد، دوم فیلتر شدن وبسایت‌های انتخاباتی دعوت از محمد خاتمی در ایران و سرانجام نامه سرگشادی مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی و زندانی سیاسی معترض به نتایج اعلام شده انتخابات خرداد 88 به رهبر جمهوری اسلامی ایران و ترغیب او به برگزاری انتخاباتی مطابق با استانداردهای جهانی. حاصل تجمع روز پنجشنبه هفته گذشته در ورزشگاه آزادی برای دولت و احتمال نامزد شدن اسفندیار رحیم مشایی چه بود؟ پاسخ ندادن محمد خاتمی به دعوت‌های حامیانش از او برای پذیرش نامزدی انتخابات نشانه چیست؟ حدود 3 هفته مانده به مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی و کمتر از 2 ماه مانده به انتخابات 24 خرداد، اینها پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه: مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس و در واشنگتن، علی افشاری، منتقد و فعال سیاسی، و امیرحسین گنجبخش، عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران. آیه کاظمیان، تجمع روز پنجشنبه حامیان دولت در استادیوم آزادی چه چیزی رو نشون داد درباره وضعیت نامزد جناح دولت در انتخابات 24 خرداد آینده؟
با این ارزیابی که تجمع به حال شکل گرفته در استادیوم آزادی تجمع حامیان دولت بود، الزاماً همدل نیستم. یعنی به حال یک بسیجی صورت گرفته بود به اتکای منابع نفتی توسط باند احمدی نژاد مشایی برای اینکه این بخش از قدرت خودنمایی کنه و خودش رو واجد پشتوانه‌های اجتماعی توصیف کنه، که البته یک چنین بسیجی هم حتی اونچنان که پیش بینی می‌شد رخ نداد. و البته ارزیابی خود من همین هستش که اساساً این جریان به اندازه‌ای که بتونه تاثیرگذار باشه در انتخابات واجد پشتوانه‌های اجتماعی نیست. قد افرازی احمدی نژاد مشایی به نظر من توفیق لازم رو براشون نداشت، اگر نگیم با شکست همراه شد.
اما تا پیش از تجمع دولتی روز پنجشنبه در استادیوم آزادی در برخی محافل سیاسی گفته میشد که چنانچه از حضور نامزد احتمالی دولت در انتخابات جلوگیری بشه، ممکنه حامیان رئیس جمهور متوسل به درگیری بشن. اکنون با توجه به شمار حاضران در استادیوم، میشه درباره این تحلیل ابراز نظر قاطعی کردن یا نه؟
حمایتی که صورت گرفت از آقای احمدی نژاد در انتخابات سال 84 رو من با وضعیتی که ایشون امروز داره کاملا متفاوت ارزیابی میکنم. الان هم آقای احمدی نژاد متکی شده، سوار شده بر توزیع یارانه ها، که البته فراموش نکنیم این در کوریدور انتخابات تنها تاثیرگذار نخواهد بود. یعنی سپاه، بسیج و کمیته امداد و البته دیگر بازوها، نهادهایی که همسو هستند با مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی، اینها میتونن کاملا انتخابات رو مهندسی کنن. حتی همون کسانی رو که حمایت های مادی و پشتوانه های اقتصادی خوبی رو از احمدی نژاد احیانا دریافت کردن، به طرف صندوق های رای، به طرف نامزد مطلوب خودشون سوق بدن. ضمن اینکه مرکز ثقل قدرت، من تصور میکنم که اگر بخواد احمدی نژاد مشایی پاشو از یک جای فراتر بگذاره، در برخورد قاطع با این خط قرمزها تعارف نخواهد داشت. و البته فراموش هم نکنیم که دست کم در همون انتخابات مجلس سال 90 آقای احمدی نژاد موفق نشد که حتی یک فراکسیون اقلیت از حامیان خودش در مجلس شکل بده و قریب به اتفاق نامزدهای منتسب به این طیف رد صلاحیت شدن. یعنی هژمونی در بلوک قدرت همچنان در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست و اون جریان امنیتی نظامی رانتی گرداگرد و همسو با ایشون.
آقای افشاری، برخی تحلیلگران بر این نظر بودند که رئیس جمهور کوشیده در 4 سال گذشته با نشون دادن فاصله و استقلال از رهبر بر شمار حامیان خودش اضافه کنه. تجمع روز پنجشنبه چه چیزی رو نشون میده درباره میزان کامیابی یا ناکامی محمود احمدی نژاد در رسیدن به این هدف؟
به نظر من اول باید در نظر بگیریم که به هر حال این برنامه یه روز پنجشنبه حداقل در ظاهر اصلا حالت انتخاباتی پیدا نکرد. یعنی برنامه‌ای بود که جمعی از کادرهایی که با دولت در زمینه سفرهای نوروزی همکاری کرده بودن و هلال احمر اونجا حضور پیدا کردن، خود مشایخ حضور پیدا نکرد و هیچ گونه علامت ظاهری که این برنامه با هدف انتخاباتی انجام شده رو ما شاهد نبودیم. حالا دو تحلیل وجود داره، یا از ابتدا یک به اصطلاح تصویر پردازی غلطی از این حرکت شده بود، یا اینکه جریان احمدی نژاد چنین برنامه‌ای داشتن ولی به دلایل مختلفی در وسط کار منصرف شدن از این قضیه. به هر حال جلسه روز پنجشنبه به نظر من نمیشه جلسه انتخاباتی این جریان دونست و بر اون اساس قضاوت کرد و داوری کرد که حالا وضع اونها در انتخابات چیه یا چه کاری میتونن انجام بدن. اما نتیجه‌ای که میشه به صورت قطعی گرفت به نظر من کم شدن احتمال کاندیداتوری اسماعیل رحیم مشایی هست در انتخابات مجلس نهم. این جریان اساساً حضور جدی در عرصه انتخابات نداشت، برخی از نیروهای حاشیه‌ایش بودن که اومدن رد تلقیت شدن، لذا اساساً وارد رقابت انتخاباتی در مجلس نهم نشد. بعد این انتخابات هم پیش بینی میشه همین روند رو ممکنه دولت ادامه بده، یعنی با این اتفاقی که در روز پنجشنبه افتاد کمتر از دیگه 3 هفته مونده به فرصت ثبت نام و هنوز واقعا به قطعیت معلوم نیست که جریان احمدی نژاد بخوان کاندیدایی رو در این دوره انتخابات داشته باشن. اون چیزی که برای این جریان در وهله نخست به نظر من مهم هست، اول تثبیت خودش به عنوان یک جریان سیاسی مستقل و منفک از دو جناح کلی اصولگراها و اصلاح طلبها و همچنین حفظ نیروهاش و خارج کردن اونها از زیر تیغ برخوردهای امنیتی و قضایی احتمالی هست. به نظر من این گروه درست فاقد پایگاه اجتماعی مشخصی در جامعه هست، ولی اگر یک انتخاباتی برگزار بشه که یک طرفش اصولگراها باشن با بخش‌های مختلفش و بخش دیگرش مثلا کاندیدای مثل اسفنگر رحیم مشایی باشه، اون وقت این گزینه دور از واقعیتی نیست که اگر مهندسی در جریان انتخابات نشه و آهن آرایی که به صندوق ها ریخته شده همونها هم شمارش بشه، دور از واقعیت نیست که مشایی بتونه در این انتخابات برنده بیاد بیرون. چون اساسا در ایران انتخابات در یک فضای توده‌ای شکل میگیره، ما یک جامعه سیاسی ثبات یافته و با پایگاه‌های اجتماعی مشخصی نداریم. مهم است که در اون فرصت انتخاباتی چه فضایی ساخته بشه و خود آقای خاتمی از سال 78 در همین فضای توده‌ای که ایجاد شد رأی آورد. حالا احمدی نژاد هم درسته که حداقل در دور اول انتخابات وامدار ماشین رأی حکومت بود، ولی در دور دوم به هر حال سوار بر همین مود شد و باز هم آقای مهندس موسوی هم در انتخابات قبلی پایگاه ثابت اجتماعی نداشت. اون هم به حال این فضایی که ساخته شد و شکل توده پیدا کرد تونست از این حمایت برخوردار بشه. به هر حال این نشستشون داد که به خصوص نیامدن مشایی و عدم استفاده از شعار زنده باد بهار این احتمال حضور اونها رو کم کردش.
آقای گنجبخش ادامه بدیم درباره این فاصله رهبر با نامزدها صحبت کنیم. در هفته گذشته سیمای جمهوری اسلامی، تلویزیون حکومتی ایران، یعنی یکی از نهادهای زیر نظارت رهبر، دو اقدام پیاپی انجام داده. یکی پخش نظرات مسعود نیلی، اقتصاددان ارشد، از جمله در این باره که تولید شغل در دوران دولت احمدی نژاد به گفته او به 1/14 دوران جنگ رسیده، به رغم اینکه درآمد نفت در این دوره به اندازه درآمد همه 90 سال دیگه بوده که نفت در ایران کشف شده و تولید شده. و دوم نشان دادن تصویر جمعیتی کم شمار در تجمع روز پنجشنبه استادیوم آزادی که به اون اشاره شد. این شیوه برخورد چه تأثیری بر روی کار ستاد انتخاباتی جناح حامی دولت بر جای میذاره؟
ببینید، مسئله اساسی که امروز فضای انتخاباتی باش روبروه این نکته است که آیا رئیس جمهوری، نهاد ریاست جمهوری، قرار است که شعبه ای از ولایت بشه یا اینکه به عنوان یک نهاد مستقل بتونه سیاست‌های خودش رو پیش ببره. اینکه این سیاست‌ها رو میشه ارزیابی کرد و دید که در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در یک طول مدت مشخص مثل 4 سال چه نتایجی بار آورده، این بخش دوم کاره. بخش اول این است که آیا این استقلال در قوه مجریه وجود داره که بتونه سیاست‌های خودش رو پیش ببره یا خیر. به نظر من در تمام طول این 24 سال کوششی دائمی از طرف ولایت و نهادهای وابسته بهش که صدا و سیما هم جز بشه صورت گرفته که از یه طرف کوشش بکنه که این نهاد رو تبدیل به شعبه از ولایت بکنه و از طرف دیگه اشتباهات و نابکاری هایی که صورت گرفته رو به گردن ریاست جمهوری بندازه و خودشو با وجود این که مهمترین نهاد تصمیم گیری و خط قرمزی حکومت هست رو به صورتی مبرا بکنه از این پاسخگویی. و این تصور رو بکنه که وضعیتی که ایران درش قرار گرفته رو به گردن احمدی نژاد بندازه، بدون اینکه بخوایم مسئولیت رئیس جمهور رو در این زمینه نادیده بگیریم. باید ما بدونیم که آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که تصمیم‌های کلان رو میگیره مسئولیت این وضع رو به عهده داره، و امروز اتفاقا اگر با رئیس جمهور منتصب خودش در تقابل قرار گرفته، دقیقاً به خاطر اینه که آقای احمدی نژاد به هر دلیلی برای حفظ نهاد ریاست جمهوری و استقلال اون از فرمانهای حکومتی آقای خامنه‌ای قدم پیش گذاشته، و امروز در حوزه انتخاباتی ما این رو به دقت می‌بینیم که به هر حال آقای احمدی نژاد در جستجوی اینه که رقابت انتخاباتی رو بدون دخالت ولایت پیش ببره، و از این بابت مسلماً فشاری که بر ایشون داره میاد بیشتر از این زاویه است که رهبر رو چالش کشیده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کاظمیان، بپردازیم حالا به جناح اصلاح طلب. به رغم درخواست شماری از زندانیان سیاسی، شماری از زنان فعال، شماری از استادان دانشگاه، فعالان سیاسی خارج از زندان و پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراضهای سال 88، محمد خاتمی نامزدی خودش رو برای انتخابات اعلام نکرده. تردید محمد خاتمی، چنان که برخی از تحلیلگران گفتند، برای پرهیز از بروز درگیری با حامیان رهبر، یا این امر علل دیگه‌ای داره؟
خود آقای خاتمی تا حالا به صراحت در این مورد اظهار نظر نکردن، اما اون چیزی که از بیرون میشه در موردش صحبت کرد با کمی اطمینان البته این هستش که به هر حال آقای خاتمی یک شرطی رو در سال 90 هم برای حضور در انتخابات مجلس برشمرد. اون شرط ها همچنان متحقق نشده. احزاب اصلی حامی آقای خاتمی و اصلاحات مثل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غیرقانونی اعلام شدن، همچنان مثل نهضت آزادی و فعالان مرتبط با اونها، اعضای ارشد اونها نه تنها در زندانن بلکه در بیرون دائما احضار میشن، تهدید میشن، و خب در نمونه های جدید و آخرش هم که مثلا بازداشت آقای لقمانیان به خاطر اینکه از همدان عزم دیدار آقای خاتمی کرده بود. یک وجه برمیگرده به اینکه این شرایط تغییر نکرده. بحث بعدی نگاهی است که آقای خاتمی در چند صحبت ماهای اخیرشون ابراز کردن، یعنی اینکه اصل جامعه هست و حکومت وجه محوری نداره، و به تعبیری آقای خاتمی نگاه حکومت محور نداره، که این بی ارتباط نیست با ارزیابی و داوری ایشون از تغییر ساخت قدرت دست کم بعد از سال 88. یعنی حتی اگر اون تجربه خود ایشون رو در اون 8 سال ریاست جمهوری کنار بذاریم، به نظر میرسه به هر حال ایشون هم با توجه به مجموعه کانال‌های ارتباطی که داره و به هر حال به عنوان کسی که نزدیک هست به ساختار سیاسی قدرت و البته به عنوان یک ناظر منصف بی اطلاع نیست از اون چه که در ایران رخ داده، کاملا موانع موجود بر سر راه ورود انتخاباتی رو فهم کرده آقای خاتمی. این موانع بخشش برمیگرده به اون چیزی که از فردای نامزدی ایشون رخ خواهد داد و هنوز هم ایشون نامزد نشده، خودش رو در قالب تهدیدهای مختلف از سرمقاله‌های روزنامه کیهان گرفته تا صحبت‌های آقای مصباح یزدی و برخی فرماندهان ارشد سپاه، حتی نمایندگان آیت الله خامنه‌ای نشون میده. بخشش طبیعتاً از فردای انتخابات به شکل معنیداری بروز پیدا خواهد کرد و اینها مستقل از رد صلاحیت احتمالی ایشون هست، و حتی در صورت پیروزی ایشون اگر فرض محال رو محال ندونیم، در حال با یک موانع جدی روبرو خواهد شد آقای خاتمی. این مجموعه علاوه بر ویژگی‌های روانشناختی خود آقای خاتمی که چندان فرد اهل چالشی نیست آقای خاتمی، تجربه نشون داده که خیلی رفتار سیاسی خودش رو مبتنی نکرده بر جنبش اجتماعی، تحملات ایشون رو دامن خواهد زد. اما مجموعه فشارهایی که شما بهش اشاره کردیم و تقاضایی که وجود داره در متن جامعه مدنی و از طرف برحال نیروهای دموکراسی خواه، به نظر میرسه که آقای خاتمی رو وادار به تحملات بیشتری کرده، چنان که گفته شد که ایشون قرار بیانیه‌ای بده اعلام انصراف کنه، اما همچنان به تعویق افتاده. من گمان میکنم که در حال استمزاج هستن ایشون با مرکز ثقل قدرت که ببینن که ورود ایشون به عرصه انتخابات واجد چه حدی از هزینه و فایده خواهد بود. کسانی مثل که معتقدن نامزدی آقای خاتمی اگر خودش رو مبتنی کنه بر خواسته ها و مطالبات مردم از انتخابات 88 به بعد، به خصوص یعنی اون چیزی که در قالب به خصوص جنبش سبز متولد شد، این نامزدی میتونه تحرک ایجاد کنه در جامعه مدنی، منجر به توانمندسازی شبکه‌های اجتماعی بشه و پویایی برای جامعه مدنی ایران. خب توصیه میکنم به نامزدی آقای خاتمی، هر چند که مثل مرحوم مهندس بازرگان در دهه 60 صلاحیت ایشون رد بشه از طرف شورای نگهبان یا با موانع و برخوردهای شدید فیزیکی و رسانه‌ای روبرو بشن، ولی این در طبیعتاً نهایت خود آقای خاتمی هستن که تصمیم خواهند گرفت که اساساً آیا ورود به این میدان رو مبتنی بر یک چنین نقطه عزیمتی میپسندن و اون هزینه فایده هاش برای شخص ایشون واجد ارزش هست و منطقی هست یا خیر.
آقای افشاری، از لابلای خبرها و سمتگیری ها چی میشه گفت درباره نظر رهبر در زمینه نامزدی محمد خاتمی؟ علت طولانی شدن اعلام موضع سریع و روشن شخص محمد خاتمی چی میتونه باشه با توجه به اینکه فرصت زیادی برای تبلیغات انتخاباتی ستادها باقی نیست؟
خب تا الان اظهار نظر صریحی رو از آقای خامنه‌ای و رهبری شاهد نبودیم، ولی عرائن و شواهدی رو در نظر بگیریم، خب در نظر منفی ایشون تغییر ایجاد نشده. یعنی آقای خامنه‌ای همون گونه که در سخنرانیش در ابتدای سال در مشهد تصریح کرد که رئیس جمهور آینده باید مهاتر رئیس جمهور قبلی رو بدون ایراداتش داشته باشه، و خب این به طور طبیعی فردی مثل خاتمی ازش در نمیاد بیرون که به تعبیر اونها به هر حال یک نوعی انحراف بود از اون گفتمان اولیه انقلاب تعبیر آقای خامنه‌ای، و ایشون تا به این لحظه نشون داده که هیچ بنایی در تغییر در سیاست‌های موجود نداره. اما از نزدیکان ایشون خب وزیر اطلاعات مطرح کرد که تلویحا خاتمی رو به افشای صحبت‌های خصوصیش به اصطلاح تهدید کرد، یا اظهاراتی که حسین شریعت‌مداری در روزنامه کیهان خطاب خاتمی گفته، یا سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران تصریح کرد که فتنه‌گران رد صلاحیت خواهند شد و حامیان اونها هم، نه فقط خود اونها. اینها رو کنار هم میگذاره، خب علاقه نظر مثبتی از اون طرف نیست. آقای خاتمی هم گویا به نوعی عدول کرده از موضع اون 16 سال پیشش، این بار اجازه صریح نمیخواد، ولی تلویحا میخواد یک علامت و اشاره ای باشه که مخالفتی وجود نداره یا یک نوع همراهی وجود داره. با این حساب باید نتیجه گرفت کسانی که به هر حال از سیره های جامعه مدنی از مخالفین دارن دعوت میکنن از آقای خاتمی، که البته اینها یک بخشی از اپوزیسیون و همچنین نیروهای جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی هستن، بخش دیگر مخالف شرکت متعارف خاتمی هستن در انتخابات و کماکان به همون دیدگاهی که در جنبش سبز بعد از انتخابات راه افتاد و منجر به اعتراض خیابانی شد فاعل هستن. اما علی‌القاعده نقطه گیر ماجرا دعوت از خاتمی نیست، بلکه همون فراهم شدن شاید از رهبری هست، در حد فراخوان رو باید به خامنه ای بدن تا یک علامت مثبتی رو نشون بده که حکومت اراده برای تغییرات داره. آقای خاتمی بخشی از این به هر حال تردیدش برمیگرده به ویژگی‌های شخصیتیش، که ایشون در وسط اصلاحات دولت محور یا جامعه محور گیر کرده. ایشون نه شخصیتی داره که کاملا به طرف دولت بره اونگونه که اخیراً آقای عباس عبدی یا آقای کرباسچی اینها مدل میکنن، و نه شخصیت مشابه آقای مهندس موسوی و آقای کروبی داره که تمام قد بیاد کنار و در کنار جامعه بیسته و با حکومت درگیر بشه، و این عامل باعث شده که نتونه یک تصمیم بگیره. از طرف دیگه طولانی تر شدن این ماجرا هم این از آقای خاتمیه، برای آقای خامنه ای هم منفی نیست، و حال خامنه ای هم ضمن این که نمیخواد به هیچ عنوان یک کاندید رأی آور اصلاح طلبا در این انتخابات داشته باشن و فقط باید بیان و تنور انتخابات رو گرم بکنن، اما از این که کلا نیروهای مخالف و بدنه اجتماعی اصلاح طلبان برخورد منفی با اصل انتخابات نکنند و به نوعی تا حدی بون امیدوار باشند، این هم از دید خامنه‌ای و سیستم امنیتی ایران امر مثبتی هستش. لذا به این دلیل اونها هم ترجیح میدن که پیام صریحی ندن تا دم انتخابات این فضای امیدوار رو نگه دارن، تا بعد بتونن بالاخره به هدف خودشون که حالا تحت عنوان سمبولیک گفتن حماسه سیاسی و یا عملا به لحاظ فنی هم حتی المقدور افراد بیشتری به سمت صندوق‌های رأی برن برسن.
آقای گنجبخش، ادامه میدیم. یه عده از اصلاح طلبان معتقدن انتخابات فرصتیه که فاصله میان اصلاح طلبان با رهبر کم بشه تا فرصت بازگشتن منتقدان به صحنه سیاسی دوباره فراهم بشه، مثل قبل از سال 1388 و به خصوص اون دوران اصلاحات. نظر شما درباره این تحلیل چیه؟
این دسته روشون بیشتر به جایی که به مردم باشه و کوشش بکنن مسئولیت خودشونو در واقع مردم ببینن، بیشتر نظر به رفتار ولی فقیه دارن.
آقای گنجبخش، مردم از نوعی مختلف هستن. افکار عمومی تقسیم میشه به انواعی که بعضیش ممکنه که معتقد به محمود احمدی نژاد و راه او باشن، بخشی دیگر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حالا محمد خاتمی و دیگران، برخی هم به هاشمی رفسنجانی و
پس دوباره فرمولش اینجوری بکنم که این ایراد پیش نیاد. وقتی ما داریم از مردم صحبت میکنیم، وضعیت مردم پس بگیم که روشن بشه، یعنی همون گزارش اقتصادی، همون وضعیت تورم، همین انزوایی که در صحنه بین المللی وجود داره و گرونی و بیکاری که حاصل یک سری سیاست هاست. اگر کاندیداها نسبت به این موضوع حساسن و به گفته آقای خاتمی ایران یک کوهیه که داره آب میشه، مسئولیتی که در مقابل این مردم قرار میگیره بسیار بسیار بالاتره از این که منتظر بشن که آقای خامنه‌ای چی بگه. به این معنا اگر نمیخوان همونجوری که گفتم شعبه ای از ولایت بشن، امروز تمام کاندیداها، کسانی که دلشون برای مردم ایران میسوزه و فکر میکنن مسئولیت بزرگی در این زمینه دارن، باید سر یه مسئله به توافق برسن. اونم اینه که اگر میخوان یک رقابت سالم بکنن، قبل از اون باید یک رقابت مشترک با دست اندازی ولایت به نهاد ریاست جمهوری داشته باشن. این شامل آقای خاتمی هست، شامل آقای حسن روحانی هست، شامل کاندیدای نظیر مشایی هست و مسلماً شامل کاندیداهایی که از طرف اصولگراها هم پیش کشیده خواهند شد خواهد شد. پس در برخورد رابطه کاندیداها و رهبری اولین از خلع ید دستگاه ولایت از انتخابی که مردم باید بکنند و این رو باید از همین امروز به دوستانی که به خودشون اصلاح طلب میگن گفت که دیگر اشتباه نکنن، که تصور بکنن بازی که آقای خامنه‌ای همیشه پیش برده که هرگاه احساس کرده کسی در مقابلش قد علم کرده، یک گوشه چشمی به رقیب نشون داده که بعداً در رو بر همون محور و پاشنه پیش ببره، وارد این بازی نشن، بلکه همونجور که گفتم کوشش بکنن مسائل مردم رو به عنوان مسائل اصلی و مشکلات اصلی جامعه پیش ببرن و برنامه خودشونو در این زمینه ارائه بدن. یک فرصت تاریخی هم فراهم اومده. این فرصت معلوم نیست چیش مادی وجود داشته باشه. اونم اینه که آقای خامنه‌ای به عنوان سکاندار سه موضوع اصلی، یعنی مسئله اتمی، مسئله تحریم ها و مسئله سیاست خارجی در سوریه، با شکست فاحش روبرو شده.
آقای کاظمیان، نکته آخر شما؟
یا میشه کناره گرفت از انتخابات، یا تمکین کرد به انتخابات نمایشی، یا شعار براندازی داد، یا منتظر جنگنده‌های خارجی بود. اما میشه مبتنی بر جنبش اجتماعی، مبتنی بر توانمندسازی شبکه‌های اجتماعی و این فشار مطالبات جامعه مدنی، حاکمیت رو وادار به تغییر بازی انتخابات کرد. این چیزی که من پیشنهاد میکنم و به نظر میاد کسانی مثل مهندس بازرگان در دهه 60 یک چنین راهی رو در پیش گرفتن و خودشون رو مبتنی کردن بر جامعه مدنی و تعمیر دموکراتیزاسیون.
آقای افشاری، جنبندیتون؟
پیشنهاد شخصی خود من ادامه راه نیمه تمام جنبش سبز هست، یعنی همون مسئله که الان مصیبا کروبی براش تو زندان به سر میبرن و من با فرموله که آقای گنج خیرم برای این انتخابات موافقم، یعنی یک اشتراک بین همه گروه هایی که مخالف حالا یا اصل نهاد ولایتی هستن یا مخالف دخالت این نهاد در نهادهای انتخابی هستن. تو مسئله که مهندس بازرگان هم رفتن از ابتدا حالا بر این کانال کاندید شدن، ایشون خرجشون رو جدا کردن از راهبردهای دولت محور و از حکومت و هر آنچه اعتبار هم داشتن آقای مهندس بازرگان به این معنا بود و این تعبیری که برخی از دوستان با تشویق به راهبردهای محافظه‌کارانه به سمت دولت میکنن و میگن اگر نکنن به مانند نهضت آزادی فراموش میشن کاملا غلط هست. چیزی که مهندس بازرگان بهش اعتبار داد همون کنار گزینی از قدرت بود، دولت ایستادگی مقابل اون سیاست ها بود و در کنار مردم و روکر جامعه محور.
آیه گنج بخش، نکته دیگه مونده؟
ببینید، ما در مقابل دو تا مفهوم قرار گرفتیم. ایران همچون یک کشور که یک ریاست جمهور داره که مسئولیت پیشبرد اقتصاد و سیاست و فرهنگش رو داره، در مقابل یک رهبر انقلاب که وظیفه‌ش اینه که دشمن تراشی بکنه و یه جنبشی رو پیش ببره، یعنی حرکتش جنبشیه. این رو اتفاقا یه بار حسن روحانی گفت، یک دفعه سوال کرد در مخالفتش با جریان اتمی، گفت آقا من نمیدونم ما کشوریم یا انقلابیم. این انتخابات فرصتی پیش آورده که ایران تبدیل به یک کشور میشه و رئیس جمهوری که از تو صندوق رای بیرون میاد خودش رو رئیس جمهوری یک کشور بدونه و نه شعبه ای از دفتر رهبر انقلاب. این داو اصلی این مبارزه است و اگر این رو نیروهای سیاسی تشخیص ندن، دوباره همون مسیری خواهد بودش که 3 سال ادامه خواهیم داشت و سال چهارم اگر چیزی از ایران باقی بمونه به این صورت خواهد بود که باز برمیگردیم و همینطور که میبینیم تمام نهلهای فکری میدونن که این سیستم از کار افتاده و حتی من فکر خدا خامنه‌ای هم میدونه که نمیتونه هم ولی فقیه باشه، هم رهبر انقلاب باشه و هم بخواد تمام مملکت رو بچرخونه. این مشکل اساسیه و من امیدوارم که نیروهای اصلاح طلب اگر میخوان کاندیداتوری معرفی بکنن با این به میدان بیان که باید با سیاست‌های موجود مخالفت بکنند و سیاست‌های جدیدی رو پیش بذارن.
با سپاس از شما آقای امیرحسین گنجبخش، آقای علی افشاری و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب و آین بارون کن، عروسک های تنها تو به خواب قصه مهمون کن. تو این پاییز بی رویا فقط هم خونه من باش، واسه میلاد شب بوها غزل خونه شکفتن باش. ببین تو تو این مردا هنوز از پا نیفتادم، هنوز مثل چکاوک نرفته گریه از یادم. توی هم سقف دیروزی، توی هم پای پاییزم، در آوار نگاه تو یه فریاد غم انگیزم. شب خورشید و پر پر کن، یا از بغض من رد شو غم بارون و باور کن. میونه این همه دیوار فقط یک پنجره با کن، همین یک لحظه رو با من یکی باش و مدارا کن، مدارا کن، مدارا کن. یه روزی بود که تو ابرو یکی دل با پس ما، تو این شبهای دلتنگی یه دنیا عشق رویا بود، ولی حالا دیگه افسوس کسی هم گریه ما نیست. تو قلب سرد مریم ها حراس کوچ و رویا نیست. ببین بی تو تو این مردا هنوز از پا نیفتادم، هنوز مثل چکاوت نرفته گریه از یادم. توی هم سقف دیروزی، توی هم پای پاییزم، در آوار نگاه تو یه فریاد غم انگیزم.
تازه ها از رادیو فردا.
تنها ساعاتی پس از مرگ مارگارت تاچر، انتشارات مشهور پنگوئن از انتشار زندگی نامه تازه ای از بانوی آهنین خبر داد. این زندگی نامه به قلم چارلز مور در زمان حیات مارگارت تاچر و با همکاری خود او نگاشته شده و قرار است طی چند روز آینده وارد بازار شود. تاچر در سال 1997 با امضای قراردادی اجازه دسترسی کاملی به مدارک و اطلاعات شخصی خود را به آقای مور داده بود، به این شرط که کتاب خاطرات او تنها پس از مرگش منتشر شود. چارلز مور برای نگارش این کتاب مصاحبه‌های متعددی با تاچر انجام داده و از او سوال‌های مختلفی از زندگی شخصی، ضعف‌ها و اشتباهات او پرسیده است. این کتاب در دو جلد منتشر می‌شود که جلد نخست آن داستان زندگی تاچر تا پایان جنگ فالکلند است و با قیمت حدود 45 دلار وارد بازار خواهد شد.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
نوای خاطره انگیز نسل دیروز، صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دقت کنید به کسی که اهلش هست رأی بدید.
Kim Jong-un needs to understand what the outcome of the conflict would be.
اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد این گناه کرده.
Yeah. هنوز تنگم.
من با تو هستم و با تو این دنیا رو عشق مثل فرشته ای، با تو این دنیا بهشته، جون میدم واسه یه لحظه عاشقی با تو، آتیش میگیرم وقتی میبینم من اون چشماتو. یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم، دیگه دیره قلبم میگه انگار بازم دارم عاشق میشم.
بینندگان عزیز، خبر امشب رو با موزیک جنجالی مهدی اسدی آغاز میکنیم. خیلی جالبه، خواهش میکنم.
بپر دستن خرتم رسمن، دست دستان رو بگیستری دستم، اصلا ترسم نداری یه درده اصلا رسمن شدم بترسر دختر نکن کاری بگیرم، حالی در حالی که دوست داری بام باشی تنهایی، توی جایی که نداری هیچ در رو بیکری، بگو ببینم تو با کیا میپری.
آروم میشم وقتی دستای تو تو دستام، میشم وقتی نگاه توی نگامه، میمیرم بدون برق چشمای سیاهت، با هر جمله میخوام بگم عزیزم من میخوام. یالا یالا پاشو بیا پیشم،
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
خانم آقایان، معرفی میکنم گروه خوشحال فراون.
تو از همه بهتری، چون از همه خوشتیپ‌تری.
این حرفا رو صد دفعه شنیدم.
ببین همه دوستات زشتن، ولی تو چه خوب موندی.
دارم همه میمیرم
یه هر بدن تو خوبی، تنها دلیل پیش رفتم تو بودی، ولی همیشه فکر بر و فر بودی، این ما بودیم بیام خر بودیم.
قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما.
قلبم واسه شما، جونم واسه شما.
جام قدرت دست خانم هاست، وایی بر رکس ده قدیم هاست، آیی خرجتون هم جبال هاست، شام نداریم محفظ و کالب هاست، چون کار داره کلی دست داره، مشتکای چرت و پرتش یه خرباره، از حق داره مادر بچه من، چون تو خیلی کلم از باشه ایسن، مثل رمزن، مثل ارزن، مثل دفاع من از حقوق زن، نبوغ زن، در این قیمت کردن، در حال کم کردن وزن، خیلی تیزن، بعضی ریزن، ما شعال و بعضی عریزن، بلا نسبت بعضی مریزن، مثل مایسفور میخورن لیزن.
ماشاءالله. همه میگن پشت من یه زن موفقه،
حرفارم صد دفع شنیدم،
من صد بار منت کشیدم، دم خون از
که پیش رفتم تو بودی، ولی همیشه فکر بر و فرویی. این ما بودیم بیان خر بودیم.
قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما، واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما، واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما.
بر روی خط فردا.
چطور میشه وقتی که خامنه‌ای حتی نداشت های مشایی معاون رئیس جمهور بشه، چطور قبول بشه برای ریاست جمهوری؟ من فکر میکنم از آقای مشایی خیلی میترسن.
آقای خامنه‌ای انسان های با شخصیت، با فکر، اندیشمند، فهمیده. چون با شما هم عقیده نیستن باید در زندان باشن.
ملت ایران، یارانه 45500 تومان شما معادل با 1 کیلو پسته است، یا بهتر بگیم معادل با 1 لنگ کفش. تا برج دیگه و لنگ کفش دیگه، نصر من الله و فتحون غریب، یاری خداوند و پیروزی نزدیک است.
صدای شما، صدای فرداست.
Yeah.
تازه های جهان دانش.
انعطاف بالها زنبورها را قادر به پرواز می کند. چاق و چلند و بار سنگینشان شهد و گرد گلهاست، اما با وجود بالهای کوچک و ظریف، زنبورهای عسل قادر به پرواز هستند. معمایی که از سالها پیش پژوهشگران را سرگرم کرده است. بال حشرات قابلیت انعطاف دارد و در برابر فشار هوا خم می شود. ساختار بال بعضی از گونه های حشره مانند زنبور عسل دارای نوعی مفصل از جنس پروتئین لاستیک مانندی به نام رسیلین است که قابلیت انعطاف بالها را در آن نقطه افزایش می دهد. بعضی دانشمندان بر این گمان بودند که بالهای سخت و بدون انعطاف برای پرواز مناسب ترند، اما آزمایش‌های جدید روی زنبور عسل نشان دادند که دقیقاً همین انعطاف یکی از مهمترین ویژگی‌های آیرودینامیک بال زنبورهاست و باعث می‌شود بتوانند با وجود بالهای کوچک و وزن زیاد خود و بارشان به هوا برخیزند. نتایج این آزمایش‌ها ممکن است در طراحی هواپیماهای کوچک و ربات‌های پرنده راهگشا باشد.
بگی آی جوونا